یان بخش برنامه تهران 24 امشبمون، شعرخوانی دوست عزیزمون، همکار محترممون در رادیو تهران جناب آقای اسماعیل عابدیان هست که الان به استودیو تشریف آوردن. اسماعیل جان سلام، این ایامو خدمت تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم تسلیت عرض میکنم. این ایام رو امیدوارم که عنایت امام حسین برای همه ما همیشه مستدام باشه
انشاءالله. من از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و یه فاصله کوچیک میگیریم و پایان بخش برنامه های امشب در برنامه تهران 24 شعرخوانی عزیز دلمون که از مددهان بسیار خوب هم هستن، حاج اسماعیل عابدیانه.
بسم رب الحسین، بسم رب الحسین، حال هوای کوچه غم‌آلود و درهم است، حال هوای کوچه غم‌آلود و درهم است، پرچم به اهتزاز در آمد محرم است، می‌گرید آسمان و زمین در محرمت، طوفانی از حماسه به پا می‌کند غمت، ابلاغ می کنند به یاران سلام تو، ابلاغ می کنند به یاران سلام تو، قد می کشند باز علمها به نام تو، هر جا که نام توست مکان فرشته است، هر جا که نام توست مکان فرشته است، بر هر کتیبه‌ای که ببینی نوشته است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
سنگ لهج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
شب‌های تردید، روزهای تاریک. نویسنده مرضیه رشید بیگی، سردبیر مجید نظری نسب. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فریبا طاهری، صدیقه کیانفر، رؤیا فلاحی، صفا آقاجانی، مهرداد مهماندوست، سلمان خطی. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری.
عزیزکم آرام بگیر دل بندم، برادر بازی گوشت باز تو را رها کرد و به دنبال بازی با کودکان همسایه رفته. بخواب بخواب تکن نو رسیدم. مادرت کنار تو دخترکم، بخواب. بخواب که چندیست در این شهر همگان خفتند، خفتگان به ظاهر بیدار. افسوس افسوس که تو باید در چنین زمانی چشم جهان بگشایی. کیست؟ آرامتر آرامتر. کیستی؟ برای چه این گونه به در میکوبی نامسلمان؟ آمدم آمدم.
غریبه نیست، باز کن راهله.
ام یعقوب، پس خطا نکردم و تهمت نامسلمانیم گزافه نبوده.
چه میگویی همسایه؟ مگر هنوز در کوفه مسلمان هم یافت میشود؟
اوف بر تو ام یعقوب، زودتر بگو بدانم چه میخواهی. کودکم در گهواره خفته و هر لحظه ممکن است بیدار شود.
نیتم خیر از همسایه، مرایت معجونی ساختم.
معجون؟
آری، از شیونهای شبانه طفل نورسیده دانستم که شیر تو اندک است، پس دست به کار ساختن این معجون شدم تا با خوردن از شیرت افزون شده و کودکت شبها کمتر زجه بزند.
یعنی با خوردن این معجون شیر من افسون می شود؟
خودت بهتر می دانی که در تمام کوفه کسی پیدا نمی شود که به معجونهای ساخت ام یعقوب تردید کند.
آره می دانم، این را نیز می دانم که ام یعقوب بی مزد و منفعت برای احدی قدم خیر بر نمی دارد.
من نامسلمان را چه به قدم خیر، آن هم در شهری که خیر از مسلمانی رفته و مردمانش تن بی سر مسلم ابن عقیل را بر دروازه شهر می بینند و به روی خود نمی آورند.
اوف بر تو عجوزه لعین.
بسیار خوب، اوف بر من. حال بگو ببینم، معجون را می خواهی یا آن را با خود ببرم؟ نه ترس، بهایش زیاد نیست، فقط یک سکه طلا.
یک سکه طلا؟ دیوانه شده ای ام یعقوب؟ همه زندگی کومه محقر راهله و شویش وائل را که بفروشی به یک پول سیاه نمی ارزد.
آری آری، همه داراییت به یک پول سیاه نمی ارزد، مگر آن یک جفت گوشواره که از مادرت به ارث برده ای.
گوشواره های مادرم؟
آری، نگو که گوشواره های ختن مادرت را فراموش کردی.
لعنت به تو، آن گوشواره ها میراث مادرم بوده و از من میماند برای دخترم.
دخترت؟ از من میشنوی؟ اینک اون که به کار دخترک چند روز ات میآید شیر مادر است، نه گوشواره ختن مادر بزرگانش. البته ام یعقوب انقدرم که تو خیال میکنی بی انصاف نیست. خوب میداند که ارزش گوشواره ها نزدیک به 2 سکه میشود. اگر بخواهی میتوانی یک لنگه آن را بدهی و دخترک نورسیدت را از گرسنگی برهانی. خدا را چه دیدی دختر جان، شاید بعدها شوید مال و منالی به هم زد و توانستی آن یک لنگه را پس بگیری. خب چه میگویی؟
به خدا سوگند که از تو لعین تر در تمام کوفه ندیدم.
نزاه میکنی راهله؟ در کوفه ملعونهایی یافت میشوند که ام یعقوب گرد جامعشان هم به حساب نمیاد.
کافیست، نمیخواهم دیگر سخنی بشنوم.
چرا؟ نکنه تو شاید نیز در بین آنان بودید؟ نه نه نه، شنیدم آنان همه از بزرگان و اعیان کوفه بودند.
از چه کسانی سخن میگویی؟
از همانهایی که تومار مهر کردن و برای خلاصی از دست خلیفه به اولاد پیامبرشان ملتجا شدن. اما وقتی فرستاده او به کوفه آمد تنهایش گذاشته و در خانه هایشان را به روی او بستن. این اینک خودت بگو راهله. لعامت در نامسلمانی و مال اندوزی ام یعقوب است یا در مهمان کشی و خائف و خائن بودن آنها؟
آه دخترکم بیدار شد. برو ام یعقوب، برو که به خیر تو امیدی نیست.
بسیار خوب، میروم. معجون را نیز تا غروب امروز برایت نگه می‌دارم. اگر پشیمان شدی لنگی گوشواره‌ات را بیاور و آن را ببر. اگر نیامدی آن را به خرد گاوم می‌دهم تا شیرش افزون شود و متضرر نشود.
لعنت به تو ام یعقوب، لعنت.
راهله بینوا، چه خیال کرده ای؟ ام یعقوب هیچ وقت سرحل نمی کنه. درست می بینم، این ام نعیمه و دختر خاندهش هستن.
ام نعیمه؟ نه پیرزن کسی این گونه به ما خیر مانده؟
ام یعقوب، تو هنوز زنده ای پیرزن؟
آری ام نعیمه، من معجون آب حیات را می شناسم، چرا زنده نباشم؟ تو اینجا چه می کنی؟ زنان اعیان کوفه را چه به محله فقرا؟
به عیادت راهله آمدم برای تهنیت نورسیدش.
خوش آمدی ام نعیمه، باید زودتر از این قدم رنج می فرمودی. راهله 10 روز است که نوزادش را به دنیا آورده.
خبرش را شنیده بودم، اما این اوضاع و احوال دل و دماغی مگر می گذاشت؟ امروز هم اگر نمی شنیدم که عاقبت پیکر مسلم ابن عقیل را پنهان از چشم عبیدالله به خاک سپردند، قادر به بیرون آمدن از خانه نبودم.
عجب، پس عاقبت او را دفن کردم. از کوفیان خائف بعید بود.
در سیه روزی کوفیان همین بس که ام یعقوب یهودی ریش خندشان کند.
به دل نگیر ام نعیمه، به دل نگیر. میدانم که حساب تو و شاید از دیگران سواست. به یاد داری آخرین بار که به این محله آمدی برای گرفتن مرهمی بود که زخم کهنه شوهرت را التیام دهد؟
آری به یاد دارم. زخم کهنه ای از نبرد سفین بر بازوی آبس بود که مرهم تو آن را التیام بخشید.
دوای درد همه بیماران نزد من است. افسوس که این کوفیان تنگ نظر قدر ام یعقوب را نمی دانند. خبو ببینم ام نعیمه، این دختر زیبای جوان همون دختر خانده کوچکت نیست که استخوان ترکانده و این چنین رعنا و دلربا شده؟
آره هموست. ربیعه.
آه نامش نیست چون خودش بوی بهار میده. از من به تو نصیحت دختر جان، سری هم به خانه من بزن تا باطل و سحری به تو بدهم. تنها بی بهای 1 سکه. آه با این زیبایی که تو داری بعید نیست دشمنان عمویت آبس شاکری به سحر و جادو بخت تو را گری بزنن.
شنیدی ام نعیمه؟ یعنی ممکن است دشمنان
عمویت ام یعقوب، تو نیز بازارگرمی مرهم و معجون و باطل و سحرت را به وقت دیگر بگذار که ما برای معامله با تو به این محل نیامده ایم.
آری گفتی که برای عیادت از کنیزت به این محل آمده ای.
در خانه آبس شاکری جایی برای کنیز و غلام نیست. راحل ندیم من و دختر خانده ام ربیعه بوده و هست و گهگاه نیز به خدمتکاری در خانه ام ما را یاری می دهد. اینک که دومین فرزندش را به دنیا آورده، واجب بود تا به دیدارش بیاییم. بیا برویم ربیعه.
سب کن ام نعیمه، سب کن.
دیگر چه میگویی؟
تو بانوی خانه آبس شاکری هستی، شاید از اعیان کوفه از جمله بزرگان هوادار علی ابن ابی طالب بوده. اینه که به سخاوت و بزرگواری قصد عیادت از خدمتکار خیش را داری؟ بهتر نبود برای او تحفه نیز به ارمغان می آوردی؟
از کجا میدانی که تحفه نیاوردم؟
از من میشنوی بهترین تحفه برای راحله این معجون است که من ساختم.
این چیست؟
شیر راحله اندک است و این معجون شیرش را افزون میکند و دخترک نوزادش را سیر. همینک به نزدش رفتم و خواستم آن را به رایگان به او بدهم، اما نپذیرفت.
چرا؟
بسیار مشتاق بود. آخر در این 10 شب که کودکش متولد شده، شبی نبوده که تا صبح از شدت گرسنگی شیون نکند. اما عذر آورد، گمان کنم نمیخواهد زیر بار منت غیر مسلمان باشد. این بود که فکر کردم شاید تو مایل باشی این معجون را از من بخری و به راحله پیش کش کنی، تا هم کودک راحله از گرسنگی نجات یابد و هم هیچ مسلمانی مدیون نامسلمان نشود.
ام یعقوب، هرچند که به تأثیر معجونهایت بیش از گفتارت اعتماد دارم، اما اینک تنها 2 سکه مسی همراه دارم.
2 سکه مسی؟ این معجون برای طفل راهره بیش از 1 سکه طلا می‌ارزد.
میدونم. اما از آنجا که ام یعقوب با سخاوت تمام قصد داشت این معجون را به رایگان ببخشد، گمان کنم 2 سکه مسی نیز بهتر از هیچ باشد. بیا این هم 2 سکه. معجون را به من میدهی؟
چه میشود کرد؟ حق با توست. 2 سکه بهتر از هیچ است. 10 روز پی در پی هم که شیر گاوم را بدوشم، بهایش 2 سکه مسی هم نمیشود. بیا بیا ام نعیمه، این هم معجون.
اجرت با خدا. برویم ربیعه.
برویم.
این هم از عبیدالله حاکم نورسیده کوفه. کوچکترین اعتنایی به ما نداشت.
صبور باش بشیر. فراموش نکن هنوز در دارالاماره این و جاسوسان عبیدالله ممکن است سخنانت را بشنوند.
بگذار بشنوند. شاید آنچه را پدرم قادر نبود در حضور عبیدالله بر زبان بیاورد آنها به گوش برد.
زیاده سخن میگویی پسر.
آنچه زیاده سخن میگفت و وعده میداد تو بودی پدر. فراموش کردی مرا با چه وعده هایی از روم به این دیار کشاندی؟
آن زمان که من تو را وعده میدادم نعمان ابن بشیر حاکم کوفه بود. چه میدانستم که با آمدن تو نعمان به حکم خلیفه از حکومت کوفه برکنار میشود و عبیدالله بر مسند او مینشیند. اما بازم میگویم اگر اندکی صبور باشی عبیدالله نیز تو را منصبی شایسته خواهد بخشید.
چه وقت؟
هر وقت که خیالش آسوده گردد. ندیدی چطور از اخبار تازه‌ای که به او رسیده در هراس بود؟
تنها چیزی که من دیدم بی‌اعتناییش به حضور من و تو بود.
بعد از غائله مسلم ابن عقیل، خطر احتمال پیوستن بعضی از بزرگان کوفه به فرزند علی، عبیدالله را به همه بزرگان بدگمان کرده. خبر آمده که حسین ابن علی و تعداد زیادی از یاران و خویشاوندانش طواف کعبه را رها کرده و رو سوی کوفه نهادند. در چنین شرایطی تو نیز اگر جای عبیدالله بودی جز به مهار قائله‌ای که در راه است نمی اندیشیدی.
مهار این قائله چقدر طول می کشد؟
خدا می داند. فلحال تو چاره‌ای جز صبوری نداری. البته جای تو بودم در این فاصله بیشتر از نامناسب خیش مراقبت می کردم.
چه می خواهی بگویی پدر؟
بهتر از سوار اسبهای من شویم.
پاسخ مرا ندادی پدر. چرا سخن به کنایه میگویی؟
بسیار صریح میگویم تا بدانی که اخبارت به گوشم میرسد. وقتی روزها در بازار کوفه پی دخترکان میچرخی و شبها از سفرهخانه بدنام شمعون سر در میبری.
نمیدانستم برای به دست آوردن منصب در امارت کوفه باید زهد و تقوا پیشه کرد. این عبیدالله که من دیدم شبها جز با سکس مسکرات سر بر بالی نمیگذارد. حال چه شده که مرا به تقوا میخوانی؟
تقوا پیش کشم اینگونه میگونه به هوشیار باشی. اینگونه وقت گذرانی به عیش و عشرت نقل بی ارزگی تو و مرا به زبان ها میاندازد. روزی نیست که وائل نخلبان محصول نخلستان را پنهان از چشم من و تو در بازار نفروشد و آن رفیق رومیت هرمس در بازار مال و تجاره من را چوب حراج نزد.
چه میگوی پدر؟
هوشیار باشی و چشم از دخترکان کوی و برزن برداری. آنچه را پدرت میگوید با چشمان خود خواهی دید. من برو حیوان برو.
وای بر تو هرمز گران، چه پدرم میگوید حقیقت داشته باشد. وای بر تو و آن مرد که نخ آن وائل.
خداوندا چه نوزاد زیبایی. میبینی ام نعیمه شبیه مادرش است.
خدا حفظش کند.
وائل اما میگوید دخترش بیشباهت به مادر مرحومش نیست.
خدا رحمت کند ام وائل را. انگار همین دیروز بود که او را پیوسته در نخلستان‌های اطراف کوفه می‌دیدم که به درستی و امانت خرماهای دیگران را بر طبق گذاشته و برای فروش به بازار می‌برد.
وائل نیزینک همان می‌کند که مادرش می‌کرد. مدتی است که بشیر ابن سعد او را گمارده تا محصول نخلستانش را در بازار بفروشد.
بشیر ابن سعد؟
آری.
مگر تو او را می‌شناسی ربیعه؟
نه چندان. نامش رو از هرمز رومی شنیدم چند روز قبل که به بازار رفته بودی. یادتون نیست ام نعیمه وقتی بر سر قیمت اجناسی که خریدیم با هرمز چانه می زدیم؟ او گفت مال و تجاری حجرش به بشیر ابن سعد تعلق دارد و نمی تواند قیمت اجناس را کمتر از آنچه او تعیین کرده بفروشد.
آری، از وائل نیز شنیدم که ارباب جوانش به جز نخلستان و رمه و احشام فراوانی که دارد در بازار نیز حجره و مال و تجاره‌ای دارد که با خود از روم آورده است. گویا به زودی نیز قرار است منصبی در دارالاماره به او بدهند.
از موالیان شنیدم که گندم از گندم بروید جز جو، اما اینجا در کوفه قدرت از ثروت بروید و نکبت از فقر.
مسلمانان دیگر در خواب هم صاحب منصبانی چون امیر المومنین علی نخواهند دید که در مسند قدرت نیز جامعه فقر از تن برون نیاورد و روشنایی چراغی را که از سهم بیت المال می سوزد بر برادرش حرام سازد.
بهتر نیست مایوس نباشید؟ یه از دشمن ایمان است. مگر نه ام نعیمه؟ من این سخن را بارها از خودتان شنیدم. خدا را چه دیدید؟ شاید به قدرت رسیدن جوانانی چون بشیر ابن سعد که بی نیاز از مال و ثروتند روزگار را برای مسکینان و دردمندان بهتر سازد.
شاید. خب ربیعه، بهتر است به خانه بازگردیم. عمویت عابس چند تن از بزرگان را گفته تا امشب بعد از نماز مغرب به منزل بیایند. باید زودتر باز کردیم.
اما هنوز که تا غروب بسیار مانده.
ربیعه،
شماتتم نکنید ام نعیمه. من از راحله و نوزاد زیبایش دل نمی کنم. مگر اینکه راحله نخواهد قدری دیگر در اینجا بمانم.
چه میگویی ربیعه؟ ماندن تو نزد من اسباب خوشحالی است. شما نیز ام نعیمه قدری دیگر بمانید و بر من منت گذارید.
سپاسگزارم راحله جان. من باید بروم، اما ربیعه اگر مایل است بماند. تنها به خانه باز مگر ربیعه؟ همینجا بمان تا شوزب را دنبالت بفرستم.
باشد ام نعیمه، در انتظار شوزب میمانم.
خدا نگهدار.
قدم رنجه کردید ام نعیمه.
خوردن معجون ام یعقوب را نیز فراموش نکن راحله. اگرچه پیرزن مال پرستیست، اما انصافا داروها و معجونهایش مؤثرند.
حتما ام نعیمه، بابت همه الطافتان سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
در پناه خدا.
بیا راحله، بیا که بیش از این طاقت ندارم.
چه میگویی ربیه؟ تو را چه میشود؟
راحله راحله، خیال میکنی برای چه خواستم با تو تنها باشم؟ تو پیوسته بهترین دوست و ندیم من بودی. اینک مرا رازیست که باید با یکی در میان گذارم.
راز؟
آری، رازی که جز تو قادر نیستم آن را با کسی در میان گذارم. کمکم میکنی راحله؟
با این برق چشمان و سرخی خونی که به گونه هایت دویده، شاید نیازی به رازگشایی نباشد.
دانستی چه میخواهم؟
بنشین ربیعه، بنشین و مرا بگو سید کدام صیاد شد.
نگو راحله، نگو. او صیاد نیست، او دلدادهی مهربان است و جوان مردی نیکو رفتار. نگاهش به گرمی آفتاب است و لبخند مردانش به زیبایی واهی در صحرا. سخنانش به اشعار عرب میماند و صدایش به زمزمه جویباران.
با این اوصاف که تو از اون نقل میکنی، نباید اهل کوفه باشد.
آری نیست، یعنی هست، اما مدتی در روم بوده.
پناه بر خدا، نکند دلداده هرمس رومی شده این رقیه؟
نه، چه میگویی راحله؟ مرا چه به هرمس رومی؟ آن که به من دل باخته و من نیز به او، کسیست که به سخاوت امور مال و تجارتش را به هرمس رومی سپرده.
بشیر ابن صعب؟
آری، بشیر، بشیر ابن صعب. راحله، نمیدانی صدایش وقتی زیباترین اشعار را بر لب می آورد چه ترنمی دارد.
تو با او هم کلام شدی؟
نه راحله، نه، اما اولین بار از شنیدن صدای خوش او بود که نگاهم به سویش خزید. در بازار می رفتم و صدای خوشی را از پشت سر می شنیدم که اشعاری را به زیبایی می خواند. هر جا می رفتم صدا به دنبالم بود. عاقبت روی برگرداندم و او را دیدم. بعد از آن روز هر زمان که به کوی و میدان و بازار رفتم، او را سایه به سایه خود دیدم. یک بار نیز غلامش به من نزدیک شد و گفت که اربابش آرزو دارد با من سخن بگوید.
خب تو چه کردی؟
میخواستی چه کنم؟ فرار کردم. اگر خبر دیدار من با او به گوش عمویم آبس میرسید، خدا میداند چه میشد.
خوب کردی ربیعه، چه نیازی به رویارویی با اوست، آن هم در خلوت و پنهان از عمویت و ام نعیمه که چون پدر و مادرت هستند. اگر او به راستی دلداده توست، میتواند کسی را برای خواستگاری به نزد عمویت بفرستد. غیر از این است؟
نمیدانم، شاید او میترسد.
از چی؟
خب شاید میترسد به خواستگاری من بیاید و عمویم قبول نکند. عمویم نیست، چون ام نعیمه نظر خوشایندی به بشیر ندارد.
چه میگویی ربیعه؟ چرا عمو و زن عمویت نباید نظر خوش به او داشته باشند؟
من بارها در خانه عمویم نام پدر بشیر را شنیدم. از همان زمان که پدر بشیر قبول نکرد چون عمویم و یارانش مهر خویش را بر تومار دعوتنامه حسین ابن علی قرار داد.
چه میگویی ربیعه؟ مگر عموی تو نیز از جمله دعوت کنندگان بوده؟
آری.
مبادا این سخن را جای دیگر بیان کنی ربیعه، که هم خیش را به خطر میاندازی هم عمویت را.
میدانم راحله، میدانم. ام نعیمه نیز مرا از چنین سخنانی منع کرده. او و عمویم بر این باورند که سخنچینی افرادی چون صعب اسباب شهادت مسلم ابن عقیل را فراهم کرد، زیرا او از نزدیکان نعمان حاکم سابق کوفه بوده و اینک نیز با عبیدالله مراوده دارد.
ربیعه، گمان نمی کنی حق با آنان باشد؟
نگو راحله، نگو. حتی اگر چنین باشد که نباید گناه پدران را به پای پسران نوشت. آن بشیری که من می شناسم با آن طبع لطیف و خلق خوش، محال است اسباب آزار کسی را مهیا کنم.
پس با این حساب بهتر از حل این مشکل را به خود او واگذاری.
منظورت چیست؟
خب اگر این گونه که تو میگویی او قادر نیست کسی را بیازارد، بی تردید برای آسودگی دلدادی خیش چاره نیکو خواهد یافت. پس بیش از این غمگین مباش.
چطور میتوانم غمگین نباشم؟
همه عاشقان حقیقی باید خود را برای آزمونهای سخت آماده کنند. اگر او به راستی دلداده توست و ادعایش حوثی چند روزه نیست، بی تردید راهی برای جلب نظر عمویت خواهد یافت.
اما اگر سحری در کار باشد چه؟ اگر دشمنان بخت مرا گره زده باشد
چه؟ چه میگوی ربیعه؟ این مهمات رو کنار بگذار دختر جا.